بسم الله الرحمن الرحیم. و بعث الرسل لتكون له الحجة البالغة على خلقه و تكون رسله الیهم شهدا. این قسمت از حدیث رو داشتیم بحث میکردیم. عرض شد که در این عبارت، در این حدیث، دو جهت برای بعث رسول و دو فایده برای بعث رسول ذکر شده. یکی این که خدا خواسته حجتش را بر مردم تمام کند تا کسی حجتی بر خدا نداشته باشد و اعتراض نکند که تو به ما حقایق را نشون ندادی و لذا ما به انحراف کشیده شدیم، بر این که حجت مردم باطل باشد و نتوانند دلیلی و اعتراضی دلیلی در مقابل خدا بیارند و اعتراضی بر خدا وارد کنند، خدا رسول رو فرستاد تا حجت در طرف خودش باشد، او بتواند احتجاج کند بر بندگان، نه بندگان بتوانند اعتراض کنند بر او. این فایده اول. فایده دوم اینه که خواست شاهدهایی رو بر انسانها بگمارد تا این شاهدها به اعمال انسانها در روز قیامت شهادت بدن و همچنین به شهادتی که انسان‌ها در اون عالم الست دادن شهادت بدن و اون انسان‌ها رو متذکر به شهادتی که دادن بکنن. توضیح بحث اینه که خدا در قبل از خلقت جسم انسانی روح او را در عالم بالاتر خلق کرده، همه ارواح در اون عالم موجود بودن و خدا اونها رو با الستو به ربکم آزمایش کرد. گروهی تون جواب دادند و گروهی کن جواب دادند، ولی به فرمایشیشون چون اون عالم عالم معصیت نبود همگی جواب دادند، کسی باقی نموند که جواب نده. البته در این مسئله اختلافه. بعضی احادیث برمیاد که بعضی ها تا آخر جواب ندادند و در این دنیا کافر شدند، زیرا که در اون دنیا جواب ندادند. حالا ایشون برداشتشون اینه که همه در اون عالم نوری جواب دادند و همه قبول کردند. خدا دو تا دستور به انسانها داد در اون عالم، یکی این که او را بشناسند و یکی این که از مقربین یعنی انبیا و ائمه اطاعت کنند. انسان ها هم همگی جواب مثبت دادن و شهادت دادن که ما این دو کار رو انجام میدیم، التزام دادن که ما این دو کار رو انجام میدیم. خدا در بین هر جمعی به اون شخصی که زودتر جواب داده بود توجه کرد و فرمود تو امام این جمعی، و اون امام رو شاهد گرفت بر این که توجه داشته باش که رعیت تو همگی شهادت دادن سلام علیکم و ملتزم شدن. او هم شاهد شد. پس در عالم الست همه موجودات قبول کردند که اطاعت کنند و قبول کردند که خدا رو بشناسند، و خدا هم اون کسانی رو که زودتر این دستور رو قبول کردن امام اونها قرار داد و شاهد بر شهادت اونها، که اونها رو شاهد گرفت که بدانید رعیت شما به این دو امر شهادت دادند و ملتزم شدند. اونها این شهادت رو تحمل کردن تا یه زمانی از این شهادت استفاده کنن و این شهادت رو ادا کنن. باز در بین اون پیغمبرها و امامهای طبقات توجه فرمود یک نفر از همه زودتر گفته بود که پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم بودند، ایشون رو بر عمل و شهادت تمام ائمه ای که انتخاب کرده بود بر شاهد بر اونها قرار داد، یعنی امام ها رو شاهد بر رعایا قرار داد، این موجود رو شاهد بر اون امام ها قرار داد، به طوری که اون موجود شد سرآمد همه انسان ها. آیه هم بر این مطلب دلالت داره. بعد اینها رو وارد دنیا کرد. در دنیا همگی شروع کردن به اعمال اختیاری و اون امام هایی که شاهد شده بودن بر رعیت خودشون حالا دارن شاهد میشن بر اعمال رعیت، چون هر عملی که در این دنیا میکنن هر هفته بر اون امامشون عرضه میشه و اون امام از اعمال اونها آگاه میشه و یعنی تحمل شهادت میکنه تا در قیامت شهادت دهد که این بنده تو که رعیت من بود چه کرد. باز در این دنیا هم پیغمبر آخرالزمان را شاهد بر اون ائمه باز قرار داد که عمل اونها هم عرضه میشود به این پیغمبر. پس گویا عمل کل انسانها را عرضه میکنن به این پیغمبر، یعنی عمل همه عرضه میشه بر ائمه شون، عمل ائمه هم عرضه میشه بر این امام الکل، پس همه اعمال به امام الکل واصل میشه و ایشون شاهد بر کل موجودات میشن. درست مثل این که تمام موجودات اعضاء او هستند و او قلب همه این موجوداته، همونطور که قلب از تمام اعمالی که انسان میکند آگاه است. قلب منظور اون حالت تفتون انسانه، همونطور که قلب انسانی از تمام کارهای انسان آگاهه و تمام کارها اثرشون رو به اون قلب میدن. اگر کار بد باشه قلب رو سیاه میکنه، اگر کار خوب باشه قلب رو نورانی و قوی میکنه. همچنین تمام انسانها کارشون رو خبر کارشون رو به قلب میدن و همه هم کارشون در اون قلب که پیغمبر آخرالزمان تأثیر میذاره. تأثیر میذاره یعنی باعث خوشنودیشون میشه، باعث ناراحتیشون میشه. اگر عمل بد باشه ایشون ناراحت میکنه و اگر عمل خوب باشه خوشحال میکنه. نه اینکه عمل بد ایشون رو کدر و تاریک بکنه و نه اینکه عمل خوب ایشون رو روشن بکنه. این اعمال این چنین تأثیری در پیغمبر نداره. به این ترتیب پیغمبران و در آخر پیغمبر آخرالزمان شاهد میشن بر اعمال دنیایی خلق تا در قیامت این شهادت رو ادا کنند. همونطور که شاهد شده بودند بر اقرار و اعترافی که در عالم الست از خلق گرفته شد و این شهادت رو در دنیا ادا می کنند به بیانی که الان خواهیم گفت. خب تا اینجا ما توضیح دادیم که پیغمبران در دو جا شاهد شدند، یکی در عالم الست شاهد شدند، یکی هم در عالم دنیا شاهد می شوند. و در عالم شهادتی رو که در عالم الست تحمل کردن در دنیا ادا میکنن و ابلاغ میکنن. حالا توضیح میدیم چطور. شهادتی رو که در دنیا تحمل کردن در آخرت ابلاغ میکنن و ادا میکنن. خب حالا ما این شهادتی رو که در آخرت ابلاغ میشه و ادا میشه اونو کار نداریم. انبیا بالاخره میدونیم که در اونجا شاهدند و اعمال در اینجا بهشون عرضه میشه، در اونجا میگن این آدم خوبی بوده آدم بدی بوده، شفاعت میکنن یا رها میکنن. اما مهم اینه که بدونیم چطوری شهادتی رو که در عالم الست تحمل کردن در این عالم ادا میکنن. تمام بحث ما این تیکه است که چطوری شهادتی که در عالم الست تحمل کردن در عالم دنیا ابلاغ و ادا میکنن. ایشون وارد این بحث میشه، حدود یه صفحه بلکه یه صفحه خورده بحث میکنه. می فرماید که خب این تیکه رو که من از یادم بخونم مطلب طولانی نشه بعد وقتی رسیدیم به اونجا عرض کنم. درسته که یه مقداری از صفحه 222 خونده شد تا سطر هشتم خوندیم، اما دو مرتبه یه خورده برمی گردم عقب از سطر پنجم شروع میکنم. بیان ذالک انک ستعرف و انشاءالله که ارواح مخلوقند قبل از اجساد به الف ایام. خدا ارواح رو قبل از اجساد خلق کرده به 2000 سال. البته 2000 سال بعدم باید بحث بشه که منظور از 2000 سال چیه. فعلا به اون کاری نداریم چون که محل شاهد ما نیست، محل شاهد ما خلق ارواح قبل از اجساد، این رو کار داریم. حالا چقدر قبل از اجساد خلق شدن؟ 2000 سال خلق شدن یا کمتر یا بیشتر؟ منظور از 2000 سال چیه؟ آیا هر انسانی 2000 سال قبل از تولد خودش خلق میشه؟ یا اصلا قبل از وجود آدم، 2000 سال قبل از وجود آدم ارواح خلق شدن؟ این بحثا باید مطرح بشه، ولی اینجا مربوط به اینجا نیست، لذا کاری هم نداریم بهش. فقط در اینجا میخوام بگیم ارواح قبل از اجساد خلق شدن. الان ما برای دفعه خبر ارواح و نفوس که در اون عالم خلق شدن که عالمم عالم نوری بوده، همه ایمان آوردند و همه اطاعت کردند، چون در اونجا جای معصیت نبود، در اونجا جای جهل نبود. وقت کانت نفوس فی عالم هن نوری، در عالم نوری یعنی همون عالمی که خدا خلقشون کرد که بعداً از اون عالم تنزلشون داد به این عالم ماده، در اون عالم نوری این چنین بودن که کلها آمنت بالله و رسوله و خلفائه و ملائکته و الیوم الاخر، به تمام آنچه که باید ایمان بیارن ایمان آوردند. چرا ایمان آوردند؟ چرا هیچکی معصیت نکرد؟ چرا هیچکی تخلف نداشت؟ به خاطر اقتضای اون عالم. اون عالم اجازه نمیداد که کسی تخلف کند. تخلف مال این عالمه. در اون عالم عالم جهل نیست، عالم علمه، لذا همه ایمان آوردن، یعنی همه اعتقاد داشتن، اعتقاد علمه، همه ایمان آوردن و معتقد شدن. اون عالم عالم معصیت نیست، لذا همه اطاعت کردن، هر دستوری که خدا بهشون داد قبول کردن و تمرد نکردن. خب علت این که آمنت این نفوس در اون عالم این بود، حسب مقتضت طبیعت و ذالک العالم، بر حسب اقتضای طبیعت اون عالم که اقتضا می کند علم را اولا و طاعت را ثانیا. چون علم را اقتضا می کند اینها ایمان آوردن، چون طاعت را اقتضا می کند اینها مطیع شدن. اون چه که این عالم طبیعت اون عالم اقتضا می کرد چی بود؟ من العلم بالله و طاعت المقربین لحضرته. دو چیز رو اون طبیعت اون عالم اقتضا می کرد، یکی علم به خدا رو، که چون اون عالم عالم جهل نبود بلکه عالم علم بود، انسان ها به الله تعالی عالم شدن در همونجا. وقتی عالم شدن معتقد شدن، یعنی مؤمن شدن. این یکی. و دوم طاعت المقربین لحضرته. لحضرته متعلق به مقربینه و مقربین هم مضاف الیه طاعت، مفعول طاعت و مضاف الیه طاعت، اضافه طاعت به مفعول نه به فاعل. یعنی در اون عالم عالمی است که انسان‌ها مطیع مقربین حضرت اله هند. مقربین حضرت اله همون انبیا و ائمه و خلفاء الله تعالی و ملائکه‌اند. انسان‌ها در اون عالم طاعت دارن نسبت به این مقربین، یعنی همشون مطیع این مقربینن. پس اون دو کاری که لازم هست انسان انجام بدهد در اون عالم انجام داد. یک کار ایمان به الله بود که پیدا کرد، دوم طاعت و مطیع بودن همین انسان ها از مقربین درگاه خدا بود که این رو هم قبول کرد و پذیرفت که مطیع باشه. این کار رو که کرد، خدا شروع کرد به میثاق گرفتن، ازشون عهد گرفت که یادتون نره که این اعمال رو، این کارا رو کردید و به من قول دادید که مطیع این بزرگواران باشید و همچنین به من ایمان بیارید. و قد اخذ الله علیهم المیثاق علی ذلک، علیهم یعنی بر مردم، بر نفوس، بر نفوس خدا میثاق گرفت، علی ذلک یعنی بر هر یک از این دوتا، بر علمشون به الله یک، طاعتشون للمقربین لحضرته دو. و اشهدهم علی انفسهم، ظاهر اشهدهم علی انفسهم اینه که خودشون را شاهد خودشون قرار داد، یعنی در ذاتشون یه فطرتی نهاد که اون فطرت شهادت میدهد که تو یه زمانی این چنین کردی، و لذا در اینجا اگر بخواد خلاف کنه فطرت بهش تذکر میده، میگه تو ایمان به خدا داشتی و همچنین طاعت مقربین رو ملتزم شدی، ولی اگر بخواد مخالفت، گاهی مخالفت میکنه در این دنیا، اکثرا هم مخالفت میکنن، ولی فطرت تا وقتی خاموشش نکرده یا این که زیر خاکستر دفنش نکرده، فطرت اطلاع بهش میده، تذکر بهش میده، خودش متوجه نیست که این فطرت داره به کجا اشاره میکنه، ولی بالاخره متوجه میشه که باید ایمان داشته باشه، باید مطیع باشه. لذا میبینید آسیها غالبا یه رنج باطنی دارن، یعنی خودشون ناراحتن که چرا ما عصیان میکنیم، چون با فطرتشون دارن مخالفت میکنن. این فطرت همون شهادتی است که خدا اینا رو شاهد گیره بر خودشون. ظاهر آیه اینه که اشهدهم علی انفسهم، یعنی خدا این نفوس رو بر خودشون شاهد گرفت و بهشون گفتش که شما این التزام رو دادید، این معرفت رو پیدا کردید، پس توجه داشته باشید که در اون دنیام که میفرستمتون باید به این مطالب ملتزم باشید. این فطرت رو در اونها قرار داد و فطرت الان آگاهی که همچی کاری کرده، نمیدونه کرده ولی میبینه الان متمایل به اون طرفه، یعنی متمایل به معرفت خداست، متمایل است به اطاعت. ولی در این حال گاهی اسیانن یا به خاطر زرق و برق دنیا این اطاعت رو و معرفت رو کنار میذاره. این ظاهر آیه است. اما برداشتی که شارح میکنه اینه، اشهدهم ضمیر هم رو برمیگردونه به انبیا، علا انفسهم یعنی بر اون انسان هایی که از جنس این انبیا هستند، که انفسهم رو غیر از اشهدهم میدونه، شاهد گرفت این انبیا رو، این رسول رو، علا انفسهم یعنی بر انسان هایی که از نفس اونها هستن، یعنی از جنس اون هستن. و این تعبیر انفسهم به معنای از جنس، این رو ما در آیه داریم یوم انا اسفی کل امت شهیدن علیهم من انفسهم، ما در هر امتی شهیدی گرفتیم، من انفسهم یعنی نه خودشون باشن شهید خودشون، بلکه من انفسهم یعنی از جنس خودشون، یعنی انبیا رو شهید قرار دادیم که از جنس خود همین انسان ها هستن. پس من انفسهم به معنای از جنس خودشون میاد. در اینجا این چنینه، خدا انبیا رو شاهد گرفت بر کسانی که از جنس همون انبیا بودن، یعنی انبیا شدن شاهد، اون انسان ها و نفوس دیگه شدن مشهود علیه، شدن رعیت. حیث جعل فی کل طبقه، این حیث جعل داره توضیح میده اشهدهم علی انفسهم را، که انبیا رو خدا شاهد گرفت بر خلق. حیث جعل فی کل طبقه من الامم، خدا قرار داد امامی را من جنسهم که یشهد علیهم، در همون عالم الستا، نه در این عالم، در این عالم بعدا توضیح میدیم که همون انبیا شاهدن منتها بر چیزی دیگری، بر اعمالمون. اونجا شاهد بودن بر معرفتمون و التزام به طاعتمون. یشهد علیهم بذالک المیثاق، امامی که شهادت میدهد بر من، بر همجنس خودش که همون رعیت باشد، شهادت میدهد بذالک المیثاق، بیان میکند که تو این میثاق رو بستی. و هازل امام هو الذی اجاب اولا تلک الدعوه، اون کسی امام می شود در بین هر امتی که زودتر از بقیه این دعوت رو اجابت کرده. هازل امام هو الذی اجاب اولا تلک الدعوه، همه این دعوت رو اجابت می کنن ولی اونی که اولا اجابت کرده میشه امام. کدوم دعوت؟ ای قول الله تعالی الست بربکم، این الستو بربکم رو هر کس زودتر تصدیق کرده، اولا تصدیق کرده، میشه امام اون گروه، بقیه میشه رعیت. فاول، خب باز در بین همون انبیا عرض کردیم که یه نفر هست که زودتر از بقیه این الستو بربکم رو جواب داده، اون پیغمبر آخر زمانه، او رو شاهد بر بقیه یا امام ها قرار میده، شاهد بر بقیه انبیا. فاول من صدق بذاله، یعنی به این قول خدا الستو بربکم، من الاوائل، یعنی از همون ائمه ای که اول کسان بودن که جواب میدادن، از بین اون اوائل هم اول کسی که تصدیق کرد هو نبی جنا سید المرسلین و امام العالمین صلی الله علیه و آله و سلم. فلذالک، چون اول اوائل بود، بقیه اوائل بودن، ایشون اول اوائل بود، چون اول اوائل بود، سارا هو شهید و علل کل، حتی بر خود انبیا. کما قال عز من قائلن و یوم نبعث فی کل امت شهیدن علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، از هر امتی شهیدی برشون قرار دادیم که از جنس خودشونه، ملک نیست بلکه انسانه، و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، تو رو بر این شهدا باز شهید قرار دادیم. این از زمین قائل رو من بارها در کتابهای دیگه، شاید در همین کتاب توضیح دادم که ترکیبش چجوریه. قائل رو عرض کردم که تمیزه نسبته، چون عز خدا عزیز است. به چه جهت عزیزه؟ به خاطر داشتن صفات؟ به خاطر خلق؟ به خاطر رزقی که میده؟ نه، در اینجا منظور اینه که به خاطر قولی که داره، یعنی به لحاظ و به حیث قولی که دارد عزیز است. عزیز یعنی غیر قابل نفوذ. کسی در قولش نمیتواند نفوذ کند، خلل ایجاد کند، اعتراضی وارد کند. او عزیز است یعنی غیر قابل نفوذ است. از چه جهت قابل نفوذ است؟ من حیث قولش. البته از خیلی حیثیات غیر قابل نفوذه، از شاید از همه حیثیات، اما فعلا در اینجا منظور اینه که از حیث قولش قابل نفوذ نیست، یعنی بهترین قائل است، ارجمندترین قائل و غیر قابل نفوذ ترین قائل است. وقت تمیز هم که گاهی از اوقات به من مجرور میشه، اشکالی نداره. تمیز مفرد همیشه به من مجرور میشه، تمیز نسبت گاهی به من مجرور میشه. در اینجا تمیز تمیز نسبته، یعنی عزت به خدا نسبت داده شده، ما حیث نسبت رو نمیدونیم، حیث نسبت برامون مبهمه. این تمیز میاد تا این حیث نسبت رو برامون روشن کنه. پس تمیز تمیز نسبته. تمیز نسبت رو در جایی مجرور میکنن که بتوانیم اون تمیز رو فاعل فعل قرار بدیم. اگر تونستیم فاعل فعل قرار بدیم میتوانیم مجرورش کنیم. در اینجا میتونیم ما قائل رو فاعل عزه قرار بدیم، چون میتونیم فاعل قرار بدیم حق داریم که مجرورش کنیم به من. در تمیز نسبت برای مجرور کردن به من شرط داریم و شرط در اینجا حاصل، لذا مجرورش کردیم به من. فکما انها اولائه، خب ایشون باز وارد مطلب بعدی میشه که عرض کردم، توضیح دادم از خارج. همونطور که همه ائمه یعنی انبیا شهیدند در عالم الست بر رعیتشون و پیغمبر ما شهید است بر تمام این شهدا، همچنین در این دنیا همه رسول شهیدند بر رعایاشون بر امتشون و پیغمبر ما شهید است بر این شهدا. در این دنیا، در این دنیا شهیدن یعنی اینکه شاهد اعمال ما هستن، که در روایات هم دارید اعمال داریم که اعمال ما در هر هفته عرضه میشه بر نبی ما و وقتی که نبی نبود بر وصی نبی. فکما اینکه ها اولای یعنی این انبیا شهدا هستن بر اممشون و رسول ما صلی الله علیه و آله و سلم شهید است بر اون شهدا، به ما اگر رو فیزال کل عالم ربوبی یعنی در عالم الست که عالم ربوبی بود، همونطور که همه شاهدن در اون میثاقی که ما در عالم ربوبی بستیم، همچنین یکونون شهدا علیهم، همین انبیا شهدا ان علیهم یعنی علی اممهم یوم القیامه بما فعلوا فی هذا العالم الجسمانی در این دنیا. چرا شاهدند؟ چون آگاهند. هر هفته خبر اعمال انسان ها به اونها عرضه میشه، لان به اون انبیا عرضه میشه. لان اعمالهم یعنی اعمال این امم، تعرض علی رسولهم و الکل یعنی کل اعمال هم، یعرض علی رسولنا فی کل اسبوع. فی کل اسبوع ظرف است برای هم تعرض و هم یعرض، هم تعرض اعمال امم بر رسول فی کل اسبوع، هم تعرض کل اعمال، هم اعمال امم هم اعمال انبیا، تعرض علی رسولنا کل اسبوع، اسبوع هفته. و سر این مطلب رو بازم توضیح دادم، سر این مطلب اینه که رسول به حقایق تمام رعیتش آگاهه، زیرا خدا او رو مشرف بر رعیت قرار داده. به خاطر اینکه آگاهه، تمام کارهای رعیت به او گزارش داده میشه و تمام کارها در او اثر میکنه. همونطور که عرض کردیم قلب ما به تمام اعضای ما آگاهه، تمام کارهای اعضا به عقل مخابره میشه و تمام کارها هم در عقل اثر میذاره، در قلب اثر میذاره. پس رسول به منزله قلبه، بقیه امت به منزله اعضای دیگر هستن. گویا کل این امت و رسولش یک انسانند که تمام اون رعیت میشود اعضای این انسان و اون نبی میشود قلب، یعنی عضو رئیسی این انسان. و سر هازا، سر این که همه اعمال بر رسول عرضه میشند و رسول از اونها آگاه میشود، این است که هر رسولی فَإِنَّمَا يُحِيطُ بِحَقَائِقِ كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ رَعِيَّتِهِ، احاطه دارد به حقائق رعیت خودش. اگر احاطه به حقائق اونها دارد، احاطه به اعمال اونها هم خواهد داشت. و یجعله تحت سلطانه، یعنی من کان فی رعیته را تحت سلطنت و اشراف خودش قرار میدهد، یعنی بر اونها حکومت احاطه‌ای دارد، حکومت اشرافی دارد. اگر حکومت اشرافی داشت قهرن از کارهای اونها آگاهه. حتی که ان المجموعه انسان واحد، یعنی که ان مجموع این رعایا یک انسان هست. و ذالک الرسول به منزلت القلب منه، یعنی من اون انسان. و که انهم تمام انسان ها، تمام رعایا اعضا هستند، اعضا ذالک الانسان و قوا، یعنی انسان هستند، بقیه اعضا هستند دو قوا. این پیغمبر قلبه که عضو رئیسی است، همه کاره این مجموعه است. سلام علیکم. ولا شک که کل ما تفعله الجواره، در انسان‌های خارجی هر کاری که اعضا انجام بدهند به قلب مخابره میشه و در قلب اثر میذاره، همچنین تمام کارهای انسان‌ها که اعضای پیغمبرن به پیغمبر مخابره میشه و در پیغمبر تاثیر میذاره. بلا شک که کل ما تفعله الجواره فإنما یسه الى القلب خبره و یرجع الى القلب اثره، یعنی هم خبرش به قلب میرسد هم در قلب اثر میداره. عرض کردم اگر کار ما نیک باشه قلبمون روشن میکنه، اگر کار ما بد باشه قلبمون تاریک و کدر میکنه. خب رسیدیم به اونجایی که قرار شد از خارج دست کنم. سوال این بود که چگونه اون شهادتی رو که انبیا در عالم الست تحمل کردند در عالم دنیا ادا میکنند و ابلاغ میکنند. این بحث بود، اینو میخوام الان توضیح بدم که هر صدام یه صفحه خورده بحثش طول میکشه. میفرماد که خداوند میدانست در علم خودش که این نفوسی که آفریده شدن همه یکسان نیستند، بلکه در باطن بعضیشون خیراته، در باطن بعضیشون شروره. اونهایی که در باطنشون خیرات طیبند، اونهایی که در باطنشون شرور خبیثند. خب در اون عالم که عالم نوری بود و عالم ظهور باطن نبود، همه خوب بودن، همه ظاهرشون طیب بود، اما لازم بود که اینها آزمایش بشن تا خبیث از طیب جدا شود. لیمیز الله الخبیث من الطیب، برای اینکه خبیث و طیب از هم جدا بشن لازم بود که اینها از اون عالم تنزل کنن، بیان در عالمی که باطنشون ظاهر بشه. اونی که در باطن شر دارد و خبیث از شرش رو ظاهر کند، اونی که در باطن خیر دارد و طیب از خیرش رو ظاهر کند، این لازم بود که به این عالم وارد بشه. لذا خدا همه نفوس رو از عالم بالا به عالم پایین تنزل داد تا اون کوامن یعنی امور کائنه و امور کامنه، امور کامنه و مخفیه در باطنشون رو بروز بدند و آشکار بکنند تا اینکه همه آزمایش بشن. زیرا که این دنیا محل بروز کوامن و بواطن اون دنیاست، یعنی در قوس نزول، اینو دقت بکنید، در قوس نزول هر عالم پایینی ظهور بواطن عالم بالایی است. اگر چیزی در عالم عقل باطن است و غیب است، وقتی موجود عقلی تنزل می کند به عالم مثال، اون باطن ظاهر می شود. وقتی امری در عالم مثال باطن است، اگر این امر نزول کرد به عالم طبیعت، همون امر باطن ظاهر میشه. زیرا که قانون است که معلول ظاهر کننده علت است. اگر چیزی در علت مخفی باشد، معلول اون چیز رو ظاهر میکند. و به همین جهت است که همه ماها آیت خداییم، ظاهر میکنیم قدرتی رو که در خدا مخفی است، علمی رو که پیش خدا هست و از ما غیب است و هکذا. ما همه ظاهر کننده اون کمالات علتیم. اصلا قانون کلی هست که هر معلولی علت خودش را ظاهر می کند. مثلا حرارت خورشید یا نور خورشید وجود خورشید رو ظاهر میکنه. یعنی آنچه را که در باطن خورشید است که ما آگاه نیستیم، از همین حرارتش و از آثارش و از نورش که معلولشن کشف میکنیم. و چون عوالم پایین همه معلول عوالم بالا هستند، پس هر عالم پایینی و چون هر عالم پایینی معلول عالم بالایی هستند، هر عالم پایینی ظاهر می کند آنچه را که در باطن عالم بالاست. و به این ترتیب دنیا هم ظاهر می کند آنچه را که در عالم الست باطن بود. خیرات و شرور در عالم الست در باطن انسان ها موجود بود و ظاهر نشده بود. اینها رو خدا می فرسته به عالم طبیعت که عالم اظهاره، تا در عالم طبیعت اون بباطن خودشون رو، کوامن خودشون رو ظاهر کنن. اون کسی که شر است شرش رو و اون کسی که خیر است خیرش رو ظاهر کند. لیمیز الله الخبیث من الطیب. خیر و شر در باطن بود. بله، معنا داشت به این معنا که خود اون که در اونجا بود که نمیتونست شر باشه، ولی چیزی در اونجا بود که تنزلش میشد شر. خدا اون رو فرستاد تا اون رو ظاهر کنن. خود در وقتی که در باطن بود که شر نبود. وقتی که در باطن بود شر نبود. مثلا فرض کنید، مثال الان عرض کنید، البته ممکنه این مثال مبعد هم باشه، ولی ما به اون بچه مقربش توجه داریم. فرض کنید شما تصور میکنید یه ماری رو، یه عقربی رو. این تصور مار و عقرب در درون شما انجام میگیره، ولی این خیر شر نیست. تصور شدید یه موجودی رو، تصور کار بدی نیست، تصور خیره. اما اگر همین رو شما تنزل دادید به بیرون، تونستین تنزل بدین به بیرون، این ماری میشه، بعد عقربی میشه، میره کسی میشه، میشه شر. یا برمیگرده خود شما رو میشه، بازم میشه شر. پس اگر در یه عالمی ما موجود خیری داشتیم، ممکن است تنزلش بدهیم در یه عالم دیگر و در عالم دیگه شر بشه. بنابراین ایبی نداره که در اون عالم خیر و شر موجود باشه، منتها همه خیر و شر را خیر باشن. تنزل که میکنن معلوم بشه کدوم شر و کدوم خیره. به همین صورت که عرض کردم، به همین صورت که مثال زدم. پس این طوره که ما نمیخوام بگیم شری که در اینجاست در اونجا هم شره، تا شما اشکال کنید که در اون عالم شر وجود نداره. در اون عالم هر چی هست خیره، درسته، هر چی در اون عالم هست خیره. ولی خیرها دو جورن. خیری که تنزل می کند بازم خیره، خیری که تنزل می کند شره. مثل این تصوراتی که ما می کنیم، تصور می کنیم مثلا یه موجود زیبایی رو که هیچ آزاری ندارد بلکه باعث انس ماست، و تصور می کنیم یه موجود موذی رو که آزار دارد. در باطن ما هر دو خیرن، اونتا دو جور خیرن. خیریست که یکیش اگر نازل شود می شود شر، یکی دیگه اگه نازل شود بازم میشه خیر. در عالم الست هم همینطوره، همه خیرات هند، منتها دو جورن. وقتی تنزل کردن یکی میشه شر، یکی میشه خیر. بله، هر چی اونجا در باطن هست در اینجا ظاهر میشه. پدر مادر تأثیر دارند، محیط تأثیر داره، اما اصل قضیه از همونجا رقم میخوره. این ذات ذاتیست که بالاخره میشه یزید. پدر مادرش هم بر فرض خوب باشه، که البته حالا خوب نیست، ولی بر فرض هم خوب باشه میشه یزید. خود ذات خرابه. نمیخوام بگم تأثیر پدر مادر نیست، پدر مادرم تأثیر میذاره، ولی حقیقت رو عوض نمی کنه. جامعه اثر میذاره ولی حقیقت رو عوض نمی کنه. خود شخص ارادش اثر میذاره. آدم ولد زنا میگن که تمایل به شر داره، ولی امکان انجام خیر براش هست، یعنی ارادش خود ازش نگرفته. ولی بر حسب اون ذاتی که دارد به سمت شر کشیده میشه، مگر خیلی کنترل شدیدی بر خودش داشته باشه. و الا بالاخره آلوده میشه. اما انسان حلال زاده میگن به آسونی طرف خیر میره، مگر اینکه خودش اراده کند شر را بر اثر حالا انتخاب سویی که پیدا میکند. پس اون چه که در عالم الست درست شده حقیقت و مقتضا و اقتضای ذاته. این اگر بیاد در اینجا اقتضا میکند شر را یا اقتضا میکند خیر را، اگر چه میتواند بر حسب قدرتی که خدا به او داده است یه جوری جلوی شر رو بگیره، البته خیلی با زحمت، یا یه جوری خیر رو صادر کنه. اون که طبیعتش خیرات نیست، اون میتواند خیر رو ظاهر کنه. این توجیهی است که ما میکنیم که در این دنیا که میاد میتونه مقتضای ذات اونجاییش رو یه مقداری با شرایط عوض کنه. مقتضی هست، منتها مانع براش درست کنه، شرایطش رو فراهم نکنه. اینا دیگه در اختیار خودشه. یعنی شخصی که در اون عالم شر در باطنشه مقتضی بد شدن رو داره، ولد و زنا هم مقتضی بد شدن رو داره. ولی برای اینکه این مقتضا به نتیجه برسه هم لازم است شرایط زمینه بشن، هم لازم است عدم المانع داشته باشیم. حالا این شخص ممکن است حالا بر حسب اینکه در یه خانواده خوبی متولد شده فرزند، یا در یه جامعه خوبی داره زندگی میکنه، موانع رو ایجاد کنه تا اون مقتضی نتواند اثر کند، یا شرایط اقتضا و تمامیت اقتضا رو فراهم نکنه تا اون مقتضی نتواند به مقتضا منتهی شود. این کارا رو میتونه بکنه. همونطور که اون آدم خوبی که مقتضی خوب بودن رو در خودش دارد، اگر در یک جامعه بدی زندگی کند، یا اگر پدر مادر بدی داشته باشد، یا اگر خودش افسار خودش را رها کند، در این صورت اون مقتضی به مقتضا نمیرسه، شرایط به وجود نمیاد برای رسیدن به مقتضا، موانعی حاصل میشه که نتواند به مقتضا برسه. به این ترتیب ما گفتیم اون چه که در بالا هست ذات انسان رو با مقتضی انسان تشکیل میده، ولی اختیار رو از آدم نمیگیره. در اینجا انسان اختیار داره، اگرچه اون کسی که ذاتش به سمت بدی تمایل دارد اختیارش رو به سختی استفاده میکند، ولی بالاخره میتواند استفاده کند. بنابراین جبری نیست. این نظر ماست و توجیه ماست. اما اگر به دست عارف بدیم، عارف دیگه این توجیه ها رو نمی کنه. حالا شاید هم شارح ما در اینجا مبنی عرفا رو قبول داشته باشه، الان تصریح فعلا نکرده. در جلد 3 اونجوری که من تو ذهنم هست یه جا تصریح به مطلب میکنه، اما من یادم نیست الان چی گفته ایشون. در اونجا تصریح به مطلب داره، ولی حالا ما اون چه که در اینجا عرض میکنه. عرفا چی میگن؟ عرفا میگن که اون چه که ما در اون عالم بالا داریم، که عالم بالا رو عیان ثابته میگیرن، اون چه که ما داریم در همینجا ظاهر میشه دیگه. این بحث مقتضی و شرط و مانع و مقتضا و اینا مطرح نیست. هر چی در بالا داری در اینجا ظاهر میشه. اگر میبینی آدم بدی هستی، بدون که در اونجا بد بودی. اگر آدم خوبی هستی، بدون اونجا خوب بودی. و به قول خواجه انصاری عرض کردم بارها، میگه که خواجه عبدالله انصاری میگه همه از عاقبت خیش ترسانن و من از ابتدا. یعنی همه نگرانن که آیا عاقبتمون خوب میشه یا نه، من نگرانم که ابتداام در اون عین ثابت خوب بوده یا نه. خب اگه خوب بوده عاقبتم خوب میشه دیگه، نگرانی نداره. اگرم در اون عالم الست بد بودم، عاقبتم هم بد میشه دیگه، نگرانی ندارم، یعنی دیگه راهی هم ندارم. پس توجه میکنید که اونها قائلن به این که اون چه که در اون عالم هست در این عالم ظاهر میشه بدون کم و کاست. اراده و چیزی در اختیار من نیست. شرایط و موانع و داستان شرایط و موانع اینا هیچ کدوم وجود نداره. آنچه که در اونجا هست تاثیرگذار است به صورت علت تامه. اگر من اونجا اقتضای بد دارم، اینجا بد میشم. اگر اونجا اقتضای خوب دارم، اینجا خوب میشم. این نظر عرفاست، اینم نظر توجیهی است که عرض کردم. هر دو گفته شد، هر کدوم دلتون میخواد انتخاب کنید. اگر آره طرفدار عرفا هستید دومی، و اگر طرفدار شریعت هستید اولی. حالا این یه بد نگفته باشم به عرفا، گفتم اگه طرفدار عرفانید اولی رو، اگه طرفدار شریعتی دومی رو، این مثل این که مقابله انداختیم بین عرفان و شریعت. منظورم این نیست، یعنی در این مسئله اگه طرفدار عرفانید اینطور، اگه طرفدار شریعتی دومتر، در این مسئله
مثل دین
همینه بله، طینت هم تقریبا همین میشه دیگه. اونجا خیر و شر نبوده، الیین سجین خیر و شر نیست، زمینه هست یعنی مقتضی هست، همونطور که عرض کرده، ولی الیین سجین خیر و شر نیست. اونجا یه موجودی است الیین، یه موجودی سجین، وقت اون سجین اگر بیاد اینجا شر می شود، اون الیین اگر بیاد اینجا میشه خیر.
مثلا سجین از
ظلمت
بوده، بهر
کجا
بوده،
بسپایی بودن بیشتر بازن با شر بوده، متناسبه با شره، ولی خود شره نه، متناسبه با شره قبول، ولی آیا شره در اون عالم اصلا شری موجوده؟ در اون عالمی که عالم خیراته شر موجود نیست، خود ظلمت هم شر نیست. ببینید هر چی موجود است شر نیست، الیین موجود شر نیست، سجین هم موجود شر نیست، یه چیزی از این سجین حاصل میشه که اون شره، و خود سجین که شر نیست. حالا این یه آدم کافری که خدا اینجا آفریده، خود شره، وجود هیچ انسانی شر نیست، حتی اون وجود کافر، اون انکارش شر است برای قوه نظری، نه برای خودش، برای قوه نظری، چون قوه نظری باید به حق اعتراف کنند، اگر حق رو انکار میکنه به شر گرفتن. اون اعمال ناشایستی که یه انسان مؤمن انجام میدهد شر است برای قوه عملی، اینطوری شر، ولی خود این انسان شر نیست، خود انسان یه موجوده، موجود که شر نیست، موجود فی نفس شر نیست. این موجود چون قوه نظریش باید طرفدار حق باشد، منکر حق میشود، این آسیب به قوه نظری میزند، یعنی قوه نظری از شأن خودش بیرون میآورد، میشه شر. اون کار ناشایست قوه عملی رو منحرف میکند و این انحراف میشه شر. پس انسان هایی که گرفتار شرن، نه خود وجودشون شره، نه خود مادهشون شره، نه خود نفسشون شره، منشأ شر میشن، همون که عرض کردم مقتضی هم سجین هم همینطوره، سجین نه که خود شر باشه، منشأ شر میشن، این مقتضی شر درش هست، الیین مقتضی شر درش نیست یا کمه.
با هم سنجیدن مثلا عمل ظهور نیت، بعد فهمیدن نیت و مؤمن خیر من عمله و نیت و کافر شر من عمله، یعنی در این حالی که خود نیت من اگه بخوام خود اصل وجود و ماده وجود داشت تشکیلش بکنم، مثلا توی این بایا بازم این شر نسبت شر باشه.
نه خود نیت شر نیست، باید ببینید نیت چی میکنه، خود نیت چه شر نیست، نیت یه خیره، نیت یه امر خیره، یعنی اگه من نتونم قصد کنم این برای من شره، حالا که دارم قصد میکنم برای من خیره. ببینید شر قصدمو به چی تعلق دادم، نیت کافر شره یا نیت کرده از کفر را، یعنی تعلق داده است به انکار اله که میشود شر برای قوه نظریش، یا اراده کرده فسق و فجور رو، یعنی نیتشو تعلق داده به فسق و فجور. خود نیت که شر نیست، نیت الکافر شره، نیت الکافر یعنی چی؟ نیت کفر، یعنی نیت عمل فسق و فجور، اونا شره، که شر رو این اضافه درست میکنه نه خود نیت. این اضافه همونطوری که اصلا نیت رو منحرف میکنه، انحراف نیت میشه شر، ولی خود نیت شر نیست، نیت الکافر شره. به دلیل اینکه گفتن نیت المؤمن خیر من عمله، نیت المؤمن خیر من عمله، پس معلومه که نیت شر نیست، نیت الکافر گفتن شر من عمله، نه هر نیتی. پس اصل نیت شر نیست، اگر نیت نیت کافر باشد که تعلق دارد به کفر یا تعلق دارد به فسق و فجور، این یا شر از طریق قوه نظری یا شر از طریق قوه عملی، یعنی انحراف نیته، انحراف نیت شر، اصلا انحراف هر نیروی میشه شر، چون نباید این انحراف حاصل بشه. خب پس روشن شد که خود سجین شر نیست، خود نیت شر نیست، خود این وجود کافر شر نیست، اینا هیچون شر نیست، خود وجود شیطان شر نیست، اینا یه انتصاب ها و روابط، تو این انتصابات و روابط شر پیدا میشه، و این انتصابات روابط مال این عالمه، یعنی تو این عالمه که برخوردها و انحرافها صورت میگیره، لذا شر مال این عالمه، در اون عالم اصلا برخوردی نیست، حرکتی نیست، یعنی انسانی که فرض کنید از سجین خلق شده اونم اونجا آرامه چون عالم حرکت نیست، اونی که از الیین هم خلق شده اونم آرامه چون اونجا عالم حرکت نیست، نه عالم حرکت که نبود عالم تصادم نیست، عالم تصادم که نبود شر رو انحرافی پیش نمیاد، اونجا اصلا شرطی وجود نداره، شر که میاد اینجاست، زمینه شر هست، یعنی مقتضی هست، مقتضی که می آید اینجا و به صورتی خودش رو به مقتضایش که شر است یا خیر است میرساند، اما خود شر رو، خود خیر اونجا نیست، اونجا فقط خیره، خود شر اونجا نیست. این طبق مبانی است که فلاسفه و عرفا میگن. حالا در مورد شریعت باید بحث جدید بکنیم، احتمالم نمیدم شریعت اونجا بگه شر هست، الیگین و سجین شر نیستن، و الا بر خدا اعتراض میشه شر برای چی آفریدی؟
مثلا اونجا هست که خلیفه دوم اول کسی بود که اعراض از ولایت کرد، بعد همه به او ابتدا کردن. خب این چه شری از بالاتر؟
همونجا این کارو کرد؟
همونجا تو هم عالم عرب.
نه این کارو کرد، یعنی مقتضی رو به وجود آورد یا کرد؟
خود همین کارو کرد.
نمیره
اعراض کردن، همه به او ابتدا کردن.
حالا این خود همین که اعراض کرد و همه به او اقتدا کردن، در همون عالم اعراض کرد، معنی اعراض چیه؟ یعنی در همون عالم انکار کرد. آخه در اون عالم که تکلیفی نبود، در اون عالم تکلیفی نبود، اعراضی صورت نمیگیره، یعنی مقتضی اعراض جور شد، فراهم شد. شاید این باشه منظور. راه توجیه رو داریم، نمیخوام حتما بگم اون چه که ما میگیم پیغمبر اراده کرده و واقعا هم اتفاق افتاده. میخوام بگیم فلسفه و عرفان طبق قواعد خودشون میتونن توجیه کنن. حالا شما بفهمید توجیهشون باطله. این که ما اصلا به فلسفه اعتماد خیلی نداریم، بر همینه. فلسفه را اگر رها کنید خیلی از مسائل میتونه توجیه کنه. میتونه توجیه کنه و هیچ اشکالی هم ابهامی به وجود نمیاد. اما آیا این توجیهات طبق اونیست که در واقع هست یا نیست؟ این مشکل کار ماست. ولی همین الان هم شما هر چی بفرمایید از شریعت روایت بیارید همه رو ما توجیه میکنیم. اما الان توجیهمون درسته غلطه اون دیگه نمیدونیم. مشکل فلسفه و عرفان هم همین هاست. ولی فلسفه و عرفان سعی نکردن که با روایت مخالفت کنن، سعی کردن با روایت موافقت کنن، منتها موافقت بعد از توجیه که نمیدونیم توجیهشون درسته یا نه، حالا یا تخریبه یا درست کردن دیگه میشون نمیدونیم، یا تعمیره، تعمیر که حالا بعیده که اون هرچید گفتن درست گفتن دیگه، تیز به تعمیر ما نوشته. خب این تا اینجا روشن شد که رفتیم از بحث بیرون. بحثمون این بود که انسان ها در اونجا دو جور آفریده شدن، باطن های مختلف دارن، باطنشون رو در اونجا نمیتونن اظهار کنن، باید بیان اینجا ظاهر کنن، چون اینجا جای معلوله و معلول ظهور علته، پس در اینجا باید همه چیز ظاهر بشه. بعد میفرماد همانطور که در آخرت آنچه را که ما در دنیا در باطن گرفتیم ظاهر میشود. اگر من در باطنم در دنیا سبوعم و این باطن ظاهر نشده، در آخرت همین باطن ظاهر میشه. اگر در باطن ملکم و اینجا ظاهر نشده، اونجا ظاهر میشه. آنچه را که انسان در اینجا در باطن خودش قرار داده است، در عالم آخرت که ادامه این دنیاست و استمرار این دنیا ظاهر میشه. نتیجه مطلب این شد که در قوس سعود هر پایینی مظهر است برای بالایی، در قوس سعود برعکسه، در قوس نزول هر پایینی مظهر است برای بالایی، یعنی هر معلولی مظهر است برای علت، و آنچه را که در علت کامل است و باطن است این پایینی ظاهر می کند. اما در قوس صعود برعکسه، هر مرتبه بالا مظهر است برای مرتبه پایین، آخرت که مرتبه است بالاتر از دنیا مظهر کوامن دنیاست، یعنی آنچه را که در دنیا باطنند و کاملند در آخرت ما ظاهر می بینیم. خب یه بحث بود، هنوز ما به نتیجه کامل نرسیم، یه بحث بود. بحث دیگری که داریم اینه که خدا انسانها رو به دنیا فرستاد، برای همین که عرض کردیم، برای اینکه لیمیز الخبیث من الطیب. انسان هم طوری آفریده شده که اگر به جایی برود رنگ اونجا رو میگیرد و کم کم همون جایی میشود. این یه قانونه، یعنی خودتون توجه دارید، اگه در یه جامعه زندگی میکنید آداب و رسوم اون جامعه رو میگیرید، رفتید یه جای دیگه اوائل آداب و رسوم اونجا رو، رسوم اونجا رو نمیگیرید، ولی کم کم به رنگ اونجا در میایید و اصلا فراموش میکنید وطن اصلی رو. این قانون بشره. وطن اصلی ما عالم ملکوت، خدا فرستادش به این عالم، او فراموش کرد عالم ملکوت رو و رنگ همین جا رو گرفت و بعد شد همین جایی، یعنی شد دنیایی. دنیا دنیای غفلته، دنیای فراموشیه، دنیای جای انکاره، لذا آمد اینجا و شروع کرد به انکار کردن، گفت خدایی نیست، به زینت‌های دنیایی وابسته شد و اون چرا که در عالم ملکوت گفته بود همه رو فراموش کرد، اون میثاق رو یادش رفت. پس توجه کردید خدا میثاقی از او گرفت، یک منتها دید این نمیتواند باطن خودش را در اونجا ظاهر کنه، فرستادش پایین که باطن خودش را ظاهر کنه. آمد پایین، رنگ پایین گرفت، رنگ پایین گرفت، قفلت براش عارض شد، انکار براش عارض شد، همه میثاق یادش رفت. خدا انبیا رو فرستاد تا مذکر باشند، به او بگویند ما شاهد بودیم. توجه کنید حالا میخوان ادای شهادت کنند، گفتیم شهادت رو که در عالم الست تحمل کردن میخوان تو دنیا ادا کنند. ما شاهد بودیم شما اقرار کردید به الهیت خدا و ما شاهد بودیم که شما التزام دادید که مطیع ما باشید. تذکر بهشون میده. ما شاهد بودیم یعنی چی؟ یعنی خواهد فطرتشون رو زنده کنه، یعنی شما به فطرتتون که در اون عالم ظاهر کردید ایمان داشتید و مطیع بودید. حالا بیاد جواب فطرتتون رو بدید، همون فطرتی که در اونجا داشتید الان بهش جواب مثبت بدید. اون الان شما رو دعوت میکنه به ایمان و اطاعت، شما این دعوتش رو اجابت کنید. پس کار انبیا در دنیا تذکر اون میثاقیست که ما در عالم الست داشتیم، یا به تعبیری دیگه زنده کردن فطرت‌های دفن شده است، فطرت‌هایی که بر اثر تنزل در عالم دنیا دفن شدن. دفائن عقول رو میخوان ظاهر کنند، دفائن عقول رو میخوان انبیا ظاهر کنند، یعنی عقلی رو که ما دفنش کردیم، فطرتی رو که ما دفنش کردیم تو ماده و طبیعت، میخوان این رو ظاهر کنند تا فعال بشه و ما مون میثاقی که بستیم یادمون بیاد و اعمالمون رو انجام بدیم. پس توجه کردید که انبیا اونجا شهادت رو تحمل کردن تا اینجا شهادت رو ادا کنند و همینجا هم ادا میکنن، متا نوع مردم به ادا این شهادت اعتنایی نمیکنن و همچنان اون میثاق رو از اون میثاق غافل موندند و فراموش کردند. اینم بحث دوم که تحمل شهادت در عالم الست در عالم ماده و عالم دنیا نتیجه میدهد و در همینجا ادا میشود. توضیح دادیم که چطور ادا میشه. و بالجمله فلم مقتضت العنایت الالهیه ان تسیر النفوس الی هذا العالم الجسمانی، اقتضا کرد عنایت الهی که نفوس به این عالم جسمانی تنزل پیدا کنند، تسیر نفوس منتقل بشن، منتقل شوند نفوس به این عالم جسمانی. عنایت الهی، عنایت رو در جای خودش خوندید، عنایت یعنی علم واجب تعالی که تعلق گرفته به اشیا و نظام اشیا قبل از وجود این اشیا، علم فعلی واجب، اینو میگیم عنایت. قبل از اینکه خدا اشیا رو بیافریند هم به خودشون هم به نظام موجودشون علم داشت و با همین علم هم اینها رو آفرید. این عنایته. عنایت خدا تعلق گرفته به این که نفوس به این عالم منتقل شوند، یعنی خدا در علمش گذشته که این موجوداتی رو که در عالم بالا آفریده به عالم پایین منتقلشون کنه. و من جمله فلان مختزت العنایت الالهیه که تسیر نفوس، یعنی منتقل شوند نفوس به این عالم جسمانی تا امتحان شوند و یمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث از طیب جدا شود. لأنه کانت، این لأنه کانت تعلیل برای تسیره هست. چرا منتقل شوند نفوس از اون عالم به این عالم؟ لأنه کانت شنین است بود فی باطن بعض نفوس دوائی و انگیزه های شر یا انگیزه های خیر که لا یعلم ها الا الله، انگیزه هایی در باطن داشتن که در اونجا ظاهر نکرده بودن. و لم یکن ذلک العالم الربوبی موضع بروز هذه الکوامن، و در اون عالم ربوبی جای بروز این باطن های بد و خوب نبود، اونجا جایی نبود که اینها باید ظاهر کنن، باید فرستاده می شدن به یه عالمی که جای اظهار این کوامن هست تا این کوامن در اون عالم ظاهر بشن. فی جبلت هذه الطائفه من النفوس متعلق به کوامنه. و لم یکن عالم ربوبی موضع بروز این چیزهایی که کامنن در جبله این طایفه من النفوس، طایفه شر، طایفه شر از این نفوس، یه چیزهایی در جبله و طبیعت و در باطن خودشون مخفی داشتن، عالم ربوبی جای ظهور و اظهار اون کوامن فی جبلتهم نبوده. باید ناچار فرستاده میشونن در عالم دیگر که در اون عالم دیگر این کوامن ظاهر میشونن. حسب مقتضت طینتهم، این در جبلشون بود یعنی چی؟ این بیان فی جبلتهم، شر در جبله اونها کامل بود به حسب اقتضای طینتشون، یعنی طینتشون طوری بود که به سمت شر تمایل داشت و اونجا جای ظهور این تمایلات نبود. فلذالک، چون اون عالم عالم ظهور این کوامن نبود و این کوامن باید بود بر اثر آزمایش ظاهر شود، لیمیز الخبیث من الطیب، به این جهت امرو بالمسیر الی هذا العالم، امر شدن به منتقل شدن به این عالم که از اون عالم بیاد به این عالم. لعنه دار ابتلا، چون این عالم جای آزمایشه، اون عالم جای آزمایش نبود، چون نمیشد ظاهر کرد، نمیشد خوب و بد رو ظاهر کرد، لذا جای آزمایش نمیشد بد رو ظاهر کرد، لذا جای آزمایش نبود، ولی اینجا میشه خوب و بد رو ظاهر کرد، اینجا جای آزمایش هست. ولأن کل عالم اسفل فهو ظهور ما فی باطن العالم الفوقانی، اینو از خارج گفتم، هر در قوس نزول هر عالم اسفلی محل ظهور ما فی باطن العالم الفوقانی است، آنچه که در عالم فوقانی غیب است و باطن در عالم سافل ظاهر می شود و مشهود. بنابر آنچه که حق است، حق این است که المعلول هو باطن العلت التي ظهر، معلول همون باطن علت است که ظاهر شده، پس معلول ظهور علته، علت اگر در باطن است معلول او را ظاهر می کند. این علتی زهرت یا الذی زهر، علتی زهر با هم جمع نمی شه، منتها چون علتی صفت علت است و زهر مربوط به معلول است میشه توجیهش کرد، یعنی علتی که به صورت معلول ظاهر شده، علتی که همون معلول است ظاهر شده، یعنی به این ترتیب میشه حلش، یا علتی یعنی معلولی که ظاهر شده، یا الذی ظهر یعنی باطنی، علتی ظهر زهرت یعنی علتی که ظاهر شده، یا الذی ظهر یعنی باطنی که ظاهر شده، هر دوش درسته، ولی علتی ظهر خوب نیست که یکی مؤنث یکی مذکر، مگه گفتم توضیح کنیم که علتی یعنی علت، ظهر یعنی باطن یعنی معلول. ولا محاله هذا العالم سفلا، که همین دنیای خودمونه عالم طبیعته، هو مظهر و دواء نفوس من الخيرات و شرور، محل ظهور این انگیزه هاست، انگیزه هایی که در باطن انسان ها در اون عالم بوده و نمیشده ظاهر بشه، مظهرش همین عالمه، یعنی جای ظهورش همین عالمه، این عالم ظهور میکنه، یعنی ظهور پیدا میکنه، این عالم مظهر دوایی نفوس است، من الخيرات و شرور، من الخيرات و شرور بیان برای دوایی است، یعنی خیرات و شروری که به صورت انگیزه و محرک در انسان‌های اونجایی وجود داشت اینجا ظاهر میشه، یعنی اون محرک میاد تاثیر میذاره و بالاخره شر رو ظاهر میکنه یا خیر رو ظاهر میکنه. همونطور که در قوس سعود عالم آخرت محل بروز مخفی‌های ما فی هذه نشأت دنیاوی است، هر چی که در این نشأت دنیاوی ما مخفی کردیم، سبائیت رو، ملکیت رو، هر چی رو مخفی کردیم اونجا ظاهر میکنیم، چون اونجا عالم بعد مظهر عالم قبل است، برخلاف قوس نزول که عالم بعد مظهر بود، عالم در خلاف قوس نزول که عالم پایین تر مظهر بود برای بالاتر، اونجا عالم بالاتر یعنی در قوس صعود عالم بالاتر مظهر است برای عالم پایین تر، و به طور کلی که قوس نزول و صعود رو تحت یه جامعه ببریم، عالم بعدی مظهر عالم قبلی است کلن، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، عالم بعدی مظهر عالم قبلی است، یعنی این عالم دنیا مظهر عالم قبل از خودش که عالم علسته، عالم آخرت مظهر قبل از خودش یعنی مظهر عالم دنیاست، هر عالمی مظهر ما قبل خودشه، این به طور کلی. اما اگه بخوام تفصیل بدیم میگیم در قوس نزول هر عالم پایین تر مظهر است، در قوس صعود هر عالم بالاتر مظهر است. خب این یه مطلب بود که گفتیم، هنوز مطلب تمام نشده، اصل مطلبمون یه مطلب گفتیم که خدا انسانها رو منتقل کرد از دار بالا به دار پایین برای این که در اینجا امتحان بشن و ما فی الباطنشون رو ظاهر کنن، مطلب بعدی اینه که در دنیا که آمدن همه چی یادشون رفت، رنگ دنیا رو گرفتن و قفلت دنیا برشون عارض شد و هر چی رو که داشتن فراموش کردن و میثاقی که در اونجا بسته بودن یادشون رفت، وقت احتیاج پیدا شد به معلمی که اونها رو تذکر بدهد. این دو تا مطلب باقی موند، یکی این که در دنیا منتقل شدن و همه چی یادشون رفت، یکی این که احتیاج پیدا کردن به مذکری که همون انبیاست و انبیا میان کارشون را انجام میدن که تذکیر مؤمنین، که تذکیر نفوس باشه. این دو تا مطلب میمونه، ظاهرا نمیرسه، میمونه برای جلسه بعد ان شاء الله.